أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على أعوان المؤمنين إلى لقاء يوم. سخن در این بود که آیا حکمی که ذکر شد در رابطه با کسی که شغل او سفر است به عنوان مکاری و در اثناء سفر 10 روز در بلد یا غیر بلد اقامه کند، پس از این اقامه 10 ایام سفری که می رود باید نماز را چکار کند؟ آقا قصرا بخواند. این حکم اختصاص دارد به خصوص مکاری و جمال که در روایت آمده است، یا اینکه از این دو می شود تعدی کرد نسبت به تمام کسانی که کثیر السفرند و شغلشون سفر هست؟ اگر اقامه 10 ایام داشته باشند باید نماز را در اولین سفر پس از اقامه 10 قصر بخوانند. در اینجا 2 قول هست. عده‌ای قائل شدن به تعدی مثل شهیده و بسیاری از بزرگان، صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق علامه، اینا همه قائلن به این که تعدی میکنیم از مورد روایت به عنوان مکاری و جمال بود به کل کسی که شغل او سفر است. در مقابل جمعی قائلن به این که خیر، ما فقط باید به همین 2 مورد اکتفا کنیم، بر غیر این 2 مورد نمیتوانیم حکم به وجوب قصر در اول سفر کنیم. برای روشن شدن مطلب مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه مقدمه ای ذکر کردن، یا 3 مقدمه، یا بگیم 1 مقدمه که در اون 3 مطلب بود که دیروز عرض شد، اجمالا اعاده میکنیم تا مطلب به ذهن بیاد. ایشان فرموده بودن که اولا اگر آم می وارد بشود و بعد مخصص منفصلی بیاید، ما نسبت به ما ادای اون افرادی که در مخصص واقع شده اند نمی توانیم حکم مخصص را جاری کنیم. یک مطلب. و ثانیاً مطلب دوم این بود که در باب مخصص منفصل اگر ما احتمال دخالت شیئی را در حکم مخصص دادیم، صرف احتمال دخالت کفایت می کند برای اینکه بگیم او دخیل است، و اگر فردی فاقد اون محتمل الدخاله باشد باقی میماند در تحت عام و حکم مخصص در حق او جاری نمی شود. به اعتبار اینکه در مورد مخصص به اعتبار به لحاظ موضوع با وجود این امری که محتمل الدخاله است، شک ما در حقیقت برمیگردد به باب دوران بین اقل و اکثر، و در دوران امر بین اقل و اکثر باید به قدر متیقن اخذ بشود، و اون عبارت است از چیزی که اون فردی که واجد محتمل الدخاله است، و فردی که فاقد محتمل الدخاله باشد که اکثر است از قدر متیقن خارج، و او رو ما نباید اخذ بکنیم. پس در محتمل الدخاله میفرمایند علل قاعده ما باید به اصطلاح اون چیزی که احتمال دخالت او را میدیم اصل اقتضا دارد که او دخیل هست. در مقدمه سوم هم فرمودن که در مورد عنوان کسرت لازم نیست که تمام
اون معنون مجتمع باشن اولا و اتصال وجودی داشته باشن ثانیا، در صدق عنوان کثیر معنون به این عنوان کثرت اگر متفرق بودن یا و فاصله بینشان واقع شد هیچ اشکالی ندارد و شواهدی را ذکر کردن. بر این اساس در اینجا نتیجه میگیرن. حاصل نتیجه‌ای که گرفتن این است که میفرماین ما در مورد بحث اولا میگوییم که عنوان مکاری یا جمال که در دلیل خاص آمده است که اگر اقامه عشرت ایام در بلد یا غیر بلد داشتند باید در اولین سفر قصرن نماز را بخوانند، شاید این عنوان مکاری بودن دخالت داشته باشد. پس غیر مکاری چون این خصوصیت عنوان مکاری را ندارد از داخل در به حکم مقدمه دوم در اکثر است و ما قدر متیقن اونیست که واجد عنوان مکاری باشد. فمن هو فاقدون لهذا العنوان، با اینکه احتمال دخالت این عنوان را میدهیم اون از این دایره خارج است. پس به مقتضای مقدمه دوم و همچنین مقدمه اولا باید بگیم حکم متعدی از مورد مکاری و جمال به کل من شغله و سفر نخواهد کرد. این قلت بنده یک مقداری تغییر میدم بیان ایشان را، شاید فکر میکنم که راحت تر بتونیم به مطلب برسیم. ما میگیم هیچ دخالتی ندارد، شما از این باب چون احتمال دخالت عنوان مکاری را دادید لذا فرمودین به حکم مقدمه دوم باید بگیم اصل اخذ به قدر متیقن است و دخالت داشتن اون امر محتمل است، پس تعدی نباید کرد. ما میگیم نه دخالت ندارد، ما احتمال دخالت را بدون میدادیم، ولی الان میگیم نه دخالت ندارد. به چه بیان؟ ولی ایشان تحت عنوان انقلتوغیل به این وقت بسته ما میگیم نه یک وجه هست. کسانی که میگن تعدی میکنیم، یک وجه تعدی یعنی اونا ثابت باید بکنن که دخالت ندارد. میگن لنا ان نقول به عدم دخالت عنوان مکاری یا عنوان مثلا فرض کنین جمالیت، اینا هیچ کدوم دخالت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که ما اون چیزی را که ملاک و میزان میدانیم عبارت است از انقطاع سفر. به اقامه عشرت ایام سفر منقطع میشود. اگر سفر منقطع شد خب واضح است که کسی که سفر او منقطع شد و کثرت هم به اقامه عشره از بین رفت، موضوع از بین رفته است. اگر موضوع از بین رفته است دیگه فرق نمی کند قبلا که کسی رو سفر بود تحت عنوان مکاری و جمال کسی رو سفر باشد یا به عنوان برید و برحال به اصطلاح عناوین دیگری که در روایات وارد شده بود به اون عناوین باشد، دشت بان و نمیدونم کذا و اینها، تاجر و امیر و کسی که عامل چیز جبایه مالیات بود و اینها، فرقی نداره. جواب این است که اولا این حکم در مورد مکاری و جمال از باب تخصیص است. چون عرض کردم نظر مرحوم آقا کمان که مرحوم شیخ رضوان الله علیه همینطور تعبد محض است. تعبد محض است. اگر تعبد محض است پس دوباره بر می گردد. چون ملاک این نشد که عنوان سفر قطع بشود، بلکه به اقامه عشره عنوان سفر حتی اگر قطع هم نشود باز هم باید این شخص نماز را در اولین سفر قصرا بخواند. پس بنابراین دو مرتبه برمیگردیم به اول کلام. اگر تعبد محض شد، نه خروج موضوعی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و من تبع میفرمودند و لا یبعد بین عنوان جمله معترضه داشته باشید که مثل شیخ انصاری که قائل به تعدیان از باب این بود که ایشان از راه خروج موضوعی میدانستند، خب اونا قاعدتا باید چی؟ علل قاعده باید تعدی کنن از مورد روایت به سایر موارد، چون مورد روایت میشه دیگه از باب مثال، نه اینکه انحصار و حکم در اون مورد. ولی ما که اختیار کردیم تعبد را، اینجا خروج موضوعی نیست. اگر این چنین شد، نتیجتا دوباره برمیگردیم به اینکه لنا اینکه خصوصیت مکاری بودن یا جمال بودن دخالت داشته باشد. اگر احتمال دخالت میدیم، دوباره اون چیزی که در مقدمه دوم ذکر شد که اگر امری محتمل و دخاله باشد در موضوع حکم مخصص، باید اخذ به قدر متیقن بشود که من هو واجد للخصوصیت یکون داخلا فی موضوع الحکم، و اونی که فاقد این خصوصیت است از دایره موضوع حکم خاص خارج میشود. حالا یک نکته در اینجا هست که مرحوم آقا رضوان الله علیه به اقامه عشرت ایام فرق میگذارند بین انقطاع فردی از افراد سفر و انقطاع و انعدام طبیعی سفر. این نکته دقیقه. در مورد مکاری و جمالی که 10 روز میماند، عنوان مکاری واضح است که از بین نمی رود. قبلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشون عرض کردیم این عنوان تا وقتی که شخص اعراض از این حرفه نکرده است از بین نرفته است. چیزی که هست در اینجا اینه که آیا به اقامه عشرت ایام طبیعی سفر منعدم شده است، یا این سفر فردی به عنوان سفر خاص و جزئی این سفر منقطع شده است. ظاهرا واضح است که طبیعی سفر از بین نمی رود و همین موجب خلق شده که نباید خلق کرد بین انعدام فردی از افراد سفر به واسطه اقامه عشره یا انعدام طبیعی سفر. اگر انعدام فردی از افراد سفر باشد، شما میتونید نتیجه بگیرید که به اقامه عشره طبیعی سفر از بین رفته است. لذا اگر ما بخوایم این به این بیان جواب بدیم، این چنین میگیم اونی که نافع است به حال شما برای جواز تعدی، خوب دقت کنید جواب اینجور میگیم، اون چی که به درد شما میخورد برای تعدی این است که به اقامه عشره طبیعی سفر منعدم بشود و این وجود ندارد. به اقامه عشره طبیعی سفر از بین نمیرود. و اون چی که موجود است که عبارت باشد از انعدام و انقطاع فردی از افراد سفر، که این انقطاع در مقابل اتصال سفر باشد، این سفر خاص او متصل نیست، منقطع شد. این اگر باشد که موجود است در روایت، در مورد روایت، این به درد شما نمیخورد برای جواز تعدی. پس اون چه که به واسطه او میشود شما تعدی کنید حکم را، حکم مخصص را، از مورد مکاری و جمال به معدای این دو که عبارت است از انقطاع طبیعی سفر، که نتیجه اینجوری بگیرید، بگید خصوصیت فردی خصوصیت ندارد، به طور کلی هر جا انقطاع سفر شد ما قائل میشویم به این که یجب القصر بعد از این سفر انقطاع، و این نیست. ما هو الموجود فی ذلک فی مقام ناهازا و در این مورد روایت عبارت است از انقطاع فردی از افراد سفر. پس دوباره مسئله احتمال دخالت این خصوصیات میاد. پس بنابراین عصب این مقدمات ثلاث که به این نحو یک مقداری خلاصه ما جمعش کردیم مطلب را، باید بگیم فرمایشی بزرگوار که قائل شدن به تعدی تا اینجا قابل قبول نیست. نهایت نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر ما بخواهیم با قواعد اولیه این حکم را بررسی بکنیم در اینجا، حق تعدی از مورد مکاری و جمال را نداریم، حتی بنابر مبنای خروج موضوعی. دقت کنید چجوری عرض کردم، یعنی دو تا جواب ما در واقع میدیم در این اشکال، از این دلیل آیان بر تعدی. اولا تعبد است نه تخصص، ثانیاً بر فرضاً تخصص باشد، اون چیزی که مفید است به حال شما این است که باید بگید اقامه عشره موجب انقطاع طبیعی سفر می شود و طبیعی سفر در همه موارد هست، اختصاص به خصوص مکاری و غیر ذلک ندارد، و ما هو الموجود در مورد روایت انقطاع فردی از افراد طبیعی است، و از انقطاع فرد نمی توانیم ما نتیجه بگیریم پس اقامه عشره موجب انقطاع طبیعی سفر می شود که کل مورد و مقام. لذا نتیجتاً بر این اساس می فرمایند به لحاظ وجه علمی کسی حق تعدی ندارد، ولیکن چه کنیم که بزرگان به تعبیر مرحوم آقا اساتین فقه قائل به تعدی شده اند، مثل علامه، مثل شیخ انصاری، مثل شهید رضوان الله علیه در متأخرین، مثل صاحب جواهر، اینا قائل به تعدی شده اند. اینو چجوری باید توجیه کنیم؟ میفرمایند که راهی که برای تعدی وجود دارد این است که این چنین گفته شود که این بزرگواران چه عنوان کثیر السفر را به عنوان مانع از اون عام اولی که عبارت بود از اینکه کل مسافرین یقصر الا ان یکون السفر و عمله، اینطور بدانیم، بعد عنوان کثرت سفری می شود چی؟ عنوان مانع از وجوب قصر. این مانعیت مادامی هست که کثیر السفر اقامه عشرت ایام نداشته باشد. بگیم این بزرگواران از این روایت این چنین استظهار کرده اند که مانعیت کثرت سفر مقید است به عدم اقامه عشرت ایام. خب اگر این چنین استظهار کرده باشد، خب شود پس ظاهر از روایت این که مانعیت کثرت سفر یا شغل شخص سفر باشد از عام اولی که المسافر و یقصر، این مانعیت مقید است به چی؟ به عدم اقامه عشرت ایام. خب اگر اقامه عشرت ایام شد دیگه کثرت سفر مانعیت از وجوب قصر بر مسافر ندارد، چون مانعیت ندارد ما باید به هر حال به همون حکم اولی کل مسافرین یقصر عمل کنیم. این مانعیت نداشتن هم در مورد مکاری و جمال محقق شده است که اقامه عشرت ایام دارد، هم در غیر این دو مورد، چون استظهار اینجوری کردند که از روایت دیگه خصوصیت استفاده نکردند، از روایت این برمیاد که کسی که کثیر السفر است، شغلش سفر است، اگر 10 روز نموند مشروط به این شرط، دقت دارین، اون نماز مثل نماز مسافر که قصر است باید تمام بخواند، ولی اگر این شرط مفقود شد دیگه نماز رو باید چی؟ قصرن بخواند، تا اینکه 2 مرتبه باز پیدا بشود و واجد شرط بشود. پس مانعیت، حالا به لسان مانعیت بیان کنیم همینجوری که عرض شد، خب بنابراین هم در مورد به اصطلاح مکاری و جمال این حرف رو میزنیم و هم در مورد غیر این دو. تنها راه که برای ایشان میفرمان تنها راه برای تعدی همین استظهاری است که چون اینها هم اهل لسان بودن و اهل محاوره و اهل دقت هم بودن، از استظهار اینها این استفاده کنیم. ولی چون خود بزرگوار این را نمیپسندن، میفرمان اگر برفرض کسی قائل به تعدی شد، احتیاط در این است که در غیر مورد مکاری و جمال جمع بکند در اولین سفر بین قصر و تمام. حالا تا اینجا این مطلب تمامه، ولیکن میلم این بود که یک تأملی باز بشه و ببینیم آیا وجه آخری برای تعدی غیر از این استظهاری که این بزرگواران فرمودند وجود دارد یا ندارد. بنابر مبنای تخصص، بنابر این مبنا، آیا وجه آخری وجود دارد برای تعدی یا نه؟ این باید بحث بشه و تأمل. حالا اگر فرصت کردید تأملی بفرمایید ببینید آیا وجه آخری میشود پیدا کرد یا خیر. علی ای حال، چون ما اختیار کردیم آقا اینکه اینجا بحث تعبد هست، دقت کردین؟ چون مسئله تعبد بود لذا عرض کردیم تعدی نمیشود کرد. و همینجور که مرحوم آقا رضوان الله علیه هم فرمودن، مرحوم آقا شیخ هم تعبد میدانستن، این بزرگواران در مورد غیر مکاری و جمال احتیاطشان احتیاط واجب است. برای اینکه اگر چون از یک طرف این بزرگان این چنین استظهار کردن و از طرفی ما حسب دلیل این را نداریم، اگر میفرماین احتیاط و جمع است، احتیاط احتیاط واجب است. بحث دیگری که از چون اول بحثه گرام کنم بعد بخوانیم بهتر است که حالا این 10 روز که اگر پیدا شد موجب میشود که کسی رو سفر در اولین سفر پس از اقامه عشره باید نماز را قصرن بخواند، آیا باید این 10 روز پشت سر هم باشد در اون اقامه، یا میتواند در اثناء سفرهایی که کمتر از حد ترخص است داشته باشد؟ 10 روز مثلا فرض کنین در 10 روز در مشهد که وطنش است، فرض کنین مانده قدر متقن که ما از خارج بلد نمیگیم، ولی این 10 روز موندنش اینجور نبود که از اول بیا تا 10 روز مستثل باشد، نه، روز سوم رفت مثلا 1 روز شاندیز موند، روز ششم رفت 1 روز مثلا فرض کنین طرف طرق موند، مثلا کمتر از حد طرف خود رو از میخوام بکنم، 1 روز اونجا موند که مجموعا 15 روز شده، ولی 10 روزش از این 15 روز در مشهد بوده، مثلا 12 روز شده ولی 10 روزش در مشهد بوده، 2 روزش خارج مشهد، ولی خارج مشهد نه جوری که به حد ترخص برسد، دقت کردین؟ حالا آیا حتما با این 10 روز کلن از اول تا آخر در مشهد باشد؟ یا نه اگر به این صورت دوم بود اشکالی ندارد؟ این را مورد بحث قرار دادن. حالا این مطلب را عرض بکنیم در اینجا. خب عنوانی که هست این است که لیس له مقامون المکاری والجمال الذي یختلف لیس له مقامون هست. ظاهر این روایت در خصوص مورد مکاری و جمال اگر نظر کنیم که روایت هشام هست، در اینجا عنوان این را دارد که لیس له مقامون، یعنی 10 روز نایستد اونجا. خب در مقابل این است که اگر اقامه عشره شد، از این روایت چی فهمیده می شود؟ این است که باید این 10 روز پیاپی باشد. ولی عمدتاً دلیل ما خصوص این روایت هشام ابن حکم نیست. 3 تا روایت دیگر هم هست که از یونس بود، قبلا خوانده بودیم در مورد روایات وارده در این بحث. اون 3 روایت این است که در مورد این کسی رو سفر 10 روز نماند، اما ندارد که 10 روزش تحت عنوان مقام نیست. 10 روز در اونجا در بلدش تحت عنوان لیس له مقامون نیامده است. چون این عنوان لیس له مقامون نیامده است، ظاهرا فرقی بین این که متوالیتن باشد یا غیر متوالیه فرقی بینشان نخواهد کرد. پس برابر این در اینجا هم ما باید این معنا رو بگیم که این غیده لیس له مقامون در روایت هشام از قبیل غیده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم است که ورد مورد غالب، چون غالبا کسی میخواد 10 روز بیاد تو وطنش بماند، جای دیگه نمیرد، دیگه در 10 روز در اونجا میماند. اما اگر فرض 10 روزش اینجوری بود که در اثنا چند روزم جای دیگه رفت، بازم اینجا همون حکم را دارد، به لحاظ اینکه اولا اون روایات این قید را ندارند و ثانیا این روایت هم قید هم به حسب ورود مورد غالب وارد شده است، فعلاً فرقی نمی کند که اقامه عشره متتالیتن باشد یا متفاصله باشد، اما نه فصل به خروج به مقدار حد ترخص، نه به این مقدار، کمتر از مقدار است، کمتر از مسافت شرعیه. مسافت شرعیه پس نتیجتاً اگر در اثنا چند روزی هم این طرف و طرف کمتر از مسافت شرعیه هم رفت، اشکالی نخواهد داشت. صلی الله علیه و آله محمد.